사랑하는 السلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين.
اللهم
صل على محمد وعلى محمد. سيما بقية المهدين روحي مع أرواح العالمين له الفداء. اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. همه را با آنچه مورد رضای توست ما رو موفق بدان. از آنچه ناخشنودی ما رو برحذر. در گذر عمر لحظه ای ما رو به خود با مگذار. و عاقبت امر ما به خیر منتهی پیگر. خب ده صلوات رو به پیشگاه مقدس سالار شهیدان تقدیم میکنیم با یه صلوات.
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى محمد.
سوره سومن رو ما آغاز کردیم، اما تدریسی این سوره با این دهشت قابل پیگیری نیست. دیشب چند آیه رو در حد ترجمه مرور کردیم. آیه ششم نکته ای داره که سوال کردم. خلقتم من نفس واحده، خداوند شما رو از یک نفس آفرید. ثم جعل منها زوجها، بعد زوج او رو از خود او قرار داد. و انزل لکن من الانعام ثمانیت ازواج، هشت جفت حیوان رو برای شما نازل کرد که دیشب توضیح داشت داده شد. یخلقکم فی بطون امهاتکم خلق من بعد خلق فی ظلمات ثلاث، شما رو در شکم مادرانتون خلق کرد، خلقی بعد از خلقی در ظلمت‌های سکانه. ذالکم الله ربکم له الملک لا اله الا هو و فانا تصرفون. این است خدای شما که ملک و فرمان روایی از آن اوست. لا اله الا هو الهی و معبودی به جز او نیست. فانا تصرفون، به کجا می روید؟ سوال کردم که این ظلمات سلاس یعنی چی و توضیح بدید. مفسرین گفتن که مشیمه و رحم و شکم مثلا سه منطقه ظلمت بید. ولی اگر به خود آیات قرآن توجه کنیم شاید یک کمی روشن بشه. یخلقکم فی بطون امهاتکم، بطن به معنای درون در مقابل ظهور، باطن در مقابل ظاهر. اون چه که پشت پرده این نمایش بدن باشه میشه بطن، نه تنها معده و یا شکمی که اصطلاحا ما میگیم، در درون. چون میدونیم که خب اینجا الان منظور از بطن رحم هست، نه معده و نه شکم، چون انسان در شکم که خلق نمیشه، درون و باطن. خلقن من بعد خلقن، خلقی بعد از خلقی، فی ظلمات ثلاث. در سوره مؤمنون آیه 11 مراحل خلقت رو بیان میکنن. میفرماید خدا شما رو از خاک آفرید. ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طین، به تحقیق ما انسان رو از عصاره ای از طلا آفریدیم. او طینت های انسانی، بدنهای ذری و فوق‌العاده کوچک، شبیه ذرات دی‌ان‌ای که در خود روایات ما به ذر تشبیه کردن. هر انسانی یک اصلی داره کوچولو که خدا او را از خاک آفریده، که اصطلاحاً به او طینت میگن و تشبیه به زر شده. به همین مناسبت هم میگن عالم زر، مثلا منظور از عالم زر همینه. البته عالم زر رو اگر لازم بود باید بگه توضیح زیاد بدیم، یه بحث مفصل لازم دارم. گاهی ما دو سه جلسه تو کلاس بحث میکنیم، لااقل یه جلسه باید روش بحث بشه. ولی در اجمالش اینه که اون میشه زر. زر مثل این ذرات پراکنده‌ای که در فضا هست، در هوا هست، دیده نمیشه مگر موقعی که آفتاب از روزنه به درون بتابه. اون ذراتی که معلق در هوا و در اون روزنه آفتاب دیده میشه در اون استوانه، اونا رو میگن ذر. انسان رو خدا از خاک آفرید در قالب بدن مثل ذر، البته خیلی از ذرات کوچکتره. این ذره وارد بدن پدر میشه در صلب، یعنی استخوان سطور فقرات مستقر میشه. موقعی که خدا مقدر بکنه از بین صلب و ترائب استخوان‌های قفسه سینه جمع حریمه، از این منطقه خارج میشه، میره در دستگاه‌های دیگری بسته‌بندی میشه، شن‌های واسطه در میره تبدیل میشه به یک سلول حیاتی، منتقل میشه در بدن مادر با سلول دیگری تخمک، ترکیب میشه با دریافت ژن‌هایی از مادر میشه نطفه کامل، یعنی ترکیب یافته دو تا سلول از پدر و از مادر، اون میشه نطفه کامل. قرآن میگه ما انسان را از خاک آفریدیم، ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طین ثم جعلناه نطفه فی قرار مکین، سپس او را به صورت نطفه در جایگاهی مطمئن قرار دادیم، ثم خلقنا نطفه علقه. بعد از اینکه نطفه مستقر شد در رحم مادر، سه مرحله خلقت رو طی می‌کنه طبق آیه 11 سوره مومن، ثم خلقنا النطفه علقه، بعد ما نطفه رو به علقه تبدیل کردیم. فخلقنا علقه از علقه و علاقه و علقه، اینا همه هم ریشه هستن، چیزی که تمایل به جایی نشون میده. به زالو میگن علقه چون محکم میچسبه و خیلی به اون محلی که میخواد تغذیه کنه علاقه نشون. اون سلول هم یه مقدار رشد میکنه، محکم به جداره رحم میچسبه، میشه علقه. فخلق من نطفت علقه، ای مرحله خلقت که نطفه رو خلق کردیم به علقه. چون خلق دو تا معنا داره، یه معناش ایجاده، یک معناش تبدیله. گاهی تبارک الله اون چیز الله خالق کل شی، خدا همه چیز رو خلق کرده، اینجا ایجاد. ولی میگه نطفه رو خلق کردیم به علم، نجار نیست رو خلق میکنه. به همین خاطر خالق غیر خدا وجود داره، چون نجار هم نیست رو تبدیل میکنه. از تیسا میگه انی اخلق لکم من التینه که حیات تک، من از گل برای شما مجسمه پرنده را خلق میکنم، یعنی میسازم. خلق معنای دومش تبدیله. پس سه مرحله خلقت در استقرار نطفه وجود داره. یک، خلق من نطفه علقه، نطفه رو به علقه خلق کردیم، این مرحله خلقت. خیلی متشکرم. مرحله دوم خلقت، فخلق علقه مزقه، این زالوی کوچولو، این تعبیر میکنن گاهی به خون بسته، باز رشد کرد، یه توده سلولی شد، مثل یه گوشتی که جویده شده باشه، یه تیکه گوشتی که یک بار در جهان در دهان جویده بشه، یه توده سلولی، همش هم یه جوره. که از این به بعد سلول های مختلف پیدا میشن، میگن اول سلولی که پیدا میشه سلول کبده، از این به بعد این مجموعه که رشد میکنه اونم رشد میکنه، کبد رو میسازه، سلول مغز و اعصاب، همین مرحله دوم خلقت از علاقه به موسیقه، مزق یعنی جدیدن، مزق یعنی یک بار جدیدن، مثل اکله یعنی یک بعده قضا، لمعه یعنی یک لمعان نور، یک مقدار قضایی که یه بار در دهان جدیده می شود. این مرحله دوم فخلقنا المزق عظاما، ما مزق را تبدیل کردیم به استخوان. دیگه مرحله بعدش فکسان العظام لحم، وقتی اسکلت درست شد او دیگه تبدیل به چیزی دیگه نشد، او دیگه گوشت برش پوشیده شد و بدن کامل شد. سه مرحله خلقت از نطفه به علقه، از علقه به مزقه، از مزقه به عظام استخوان بندی. اینجا هم همینو میگن به نظر من یخلقکم فی بطون امهاتکم خلقن من بعد خلقه فی ظلمات سلاس. هر سه مرحله خلقت هم در تاریکی ها، در جایی که این ظلمات یه جایی دیگه در قرآن به شکم ماهی تعبیر شده، درون وجود ماهی، کجا؟ در باره حضرت یونس فناد آف ظلمات الله اله الله، با اون قرینه این ظلمات به خصوص که بحث فی بطون امهاتکم هست، در درون بدن مادر اونجا تاریکی مطلقه. تمام این سه مرحله خلقت، سه مرحله خلقت در ظلمت بوده که اونجا هیچ نوری وجود نداره، ولی سلول ها کار خودشون رو میکنن، تکثیر میشه، او خلقت در روشنی صورت نمیگیره، تحول جنین، هر سه مرحلهش در تاریکی. ذالکم الله ربکم، رب و پروردگار شما که شما رو رشد میده، پرورش میده، اداره میکنه شما رو، این چنینه. در اون تاریکی ها دانشمندی اگر بخواد کاری رو انجام بده نیازمند به نور و روشنایی هست، ولی خدا کارش رو در همون تاریکی ها انجام میده. بالاترین نوع آفرینش رو در ظلمت ها شکل میگه که در آخر سوره آیه سوره مؤمنون میفرماید که فکسون العظام لحما ثم انشأنا خلقا آخر فتبارک الله احسن الخلق. این سیر خلقت بهترین سیر خلقت بوده، خداوند این سیر خلقت و این بهترین سیر رو در ظلمات انجام داد. فی ظلمات سلاس ایشان ما عبور کردیم که وقت نگیرم دیگه، دو دفعه سوال شد مجبور شدیم برگرد. هر حال این آیات خیلی نکات فراوانی داره، ولی متاسفانه فرصت نیست، به خصوص که ما هم یه خورده به بحث‌های آخر این سوره برسیم که بحث معاد است. بنابراین من در حد ترجمه می‌گذرم. دیشب ما خواهش کردیم که این سوره رو مطالعه بفرمایید، اگر نکته ای سوالی هست بگید که ما دنبال بکنیم. از که الحمدلله همه کسانی که مطالعه کردن هیچ مشکل و سوالی نیست. بنابراین ما همینطوری چند تا آیه رو ترجمه میکنیم، دو سه مورد مورد بحث صلوات خلیفه. دو سه مورد مورد بحث که من روش عنایت داریم در سیر بحث معاد، به خصوص یک آیه 42 هست که بحث توفی رو مطرح میکنه. امیدواریم امشب بتونیم برسیم به اونجا که بحث رو از اینجا آغاز کنیم. شبهای آینده هم بحثای پایانی سوره رو که نکات فراوان زیبا و روشنگری درباره بحث معاد داره انشاءالله عرض کنیم. خب دیشب تا آیه 9 فکر میکنم خوندیم، آیه 10 عرض کردم ترجمه میکنیم تو به نکاتش برسیم. قل یا عباد الذین آمنوا اتقوا ربکم، ای پیامبر به بندگان من بگو، ای بندگانی که ایمان آورده اید، در پیشگاه پروردگارتان تقوا پیشه کنید. شما که مؤمن هستید، شما که راه رو میشناسید، پس تقوا پیشه کنید. نکته جالبش اینه للذین احسنو فی هذه الدنیا حسنه، برای کسانی که به راه احسان برن در همین دنیا حسنه خواهد بود، اجر آخرت بالاتر سر جای خودش. ببینید بعده صریحه للذین احسنو دو جور البته میشه خون، یکی که بگیم للذین احسنو فی حاضر دنیا، کسی که توی دنیا کار حسن بکنه حسن خونه فل آخره، اما ظاهر آیه این نیست. للذین احسنو ویرگول رو اینجا میشه گذاشت به علاقه قاعده، همینجا چون قرائن قرآنی دیگر هم زیاد داره. للذین احسنو من فکر میکنم این از اون جملات نیست که باید تابلو بشه. کسی به راه تقوا و راه خدا بره توی دنیا هم ضرر نمیکنه. للذین احسنو فی هذه الدنیا حسنه، برای کسانی که احسان کنند و کار نیک انجام دهند در این دنیا حسن است. و ارض الله واسعه، زمین خدا هم گسترده است، یعنی خیلی مقید نباشید که الا بلا بود همین جا همین خونه همین مغازه همین. شما جرأت به خرج بدید، از حرام خدا دست بکشید، در دم مرگ ان الذين توفتهم الملائكه ظالمي انفسهم، کسانی که وقتی فرشتگان میان اینها رو قبض میکنن خود رو به ظلمت کشیدن، ظلمانی از این دنیا بیرون میرن. قالوا في ما كنتم، ملائکه تعجب میکنن بهشون میگن کجا بودید، مگر این چند روزه زندگی دنیا این همه ظلمت لازم داشت؟ قالوا کنینا مستزرفین فی الارض، میگن ما در زمین مستزرف بودیم، ما چاره ای نداشتیم، شغل ما ایجاب میکردن به معصیت خدا بدیم، زندگی ما، فامیل ما و خانواده ما فرشتگان نمیپذیرن. قالوا علم تکن ارض الله واسعه فتهاجروا فیها، مگر زمین خدا پهناور نبود هجرت میکردیم؟ توی این شهر نشد زندگی حلال یه شهر دیگه، توی خونه نشد یه خونه دیگه، در این شغل نشد یه شغل دیگه، باید به خدا اعتماد میکردید میکردید کار. به هر حال للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنه و ارض الله واسعه، زمین خدا پهناور است. انما یوفی الصابرون اجرهم به قیل حساب، جز این نیست که صبر پیشگان عجبشون رو بدون حساب دریافت میکنه، خدا عجب بی حساب بهشون میده. برگردیم دو دفعه از اول آیه، قل یا عباد الذین آمنوا، خطاب به ماست، شما که ایمان آوردید قرآن رو قبول دارید خدا رو قبول دارید، ابتغوا ربکم، تقوا پیشه کنید. اگر کسی مؤمن بشه و متقی و در راه تقوا صبر پیشه کنه میشه محسن. آیه دیگری شبیه این هست در داستان هست یوسف، میدونید که برادران یوسف سه بار به نزد یوسف آمدن، بار اول نشناختن، اومدن قله بخرن، با تدبیر حضرت کل منطقه قهد سالی بود و بارندگی نمی شد طبق خوابی که سلطان میده بود، و یوسف هم به صدا وزیر دارایی مصر شد، همه کار امور مالی دست او بود، خیلی مقتدر شد، خیلی محبوب و عزیز و خیلی او رو موجب برکت و رحمت می دونستن، که میگن وقتی که از دنیا رفتن قبائل مختلف خلاصه همه نزاع داشتن که یوسف در قبیله ما دفن میشه، آخرش این تدبیر رو اندیشیدن، مسیر رودخونه رو منحرف کردن، او رو در مسیر رودخونه دفن کردن که آب مشور به اهل مصر از اونجا رد شه و برکتش به همه برسه. خلاصه یه چنین عزتی بیدار همه منطقه قحطی بود جز مصر که به تدبیر هستی یوسف 7 ساله که فراوانی بود. هستی یوسف دستور داد که فراوان کشت کنید و خرمن کوبی نکنید، فدروه و فی سنبله، اینو تو خوشه ها باقی بگذارید که جوانه نزنه و سبز نشه تا 7 سال بعد. 7 سال قحطی شروع شد، همه منطقه خوشسالی و قحطی شد. خبر شدن که در مصر قلعه زیادی است. حضرت یوسف هم خب پیامبر الهی بود و اهل رحمت، برا گذاشتن به همه منطقه گندم بفروشن. متا هر کس که میومد یک کیل بهش میدادن و نبیشتن. برادران یوسف برای خرید قلعه به مصر اومدن و جاء اخوت یوسف فدخلوا علیه فعرفهم و هم لهم منکرون. او تا برادر را دید بعد از سالها شناخت، اونا نشناختن. خب یوسف اون موقع کودک بود، حالا بزرگ شده بود، یک به صدا جوان برومند یا انسان کامل مرد برومند با اون حشمت و جا اینا نشناخت. هست یوسف هم به روشون نیابد. بار دوم که اینا اومدن با تمهیدی که این پیشید بنیامین رو نزد خودش نگه داشت، بار سوم زمان قحطی اینطوریه که یواش یواش اوضاع سخت میشه دیگه، تای خونرم جارو میکنن، هرچی که دارن خدا پیش نیاره. و کسانی که تجربه نکردن به سنان، یا ما که تجربه نکردن نمیدونه، اما گاهی آدم یه چیزایی میشنه بعد از جنگ دوم، چون ارتباط و رفت آمد اینا سخت شده بود، سه دولت ایران رو اشغال کرده بودن، خصوصا انگلیس‌ها و روس‌ها، گاهی انتقال قلعه و گندم مشکل بود. یه سری از شهرستان‌ها قحطی شده بود، قوم گفتن 29 روز قحطی شد و در این 29 روز اوضاع وخیمی پیش اومد. گفتن یه بنده خدایی تا کار به جایی رسید که رخت خواب خونش اومد بخره، به خیلی ارزون میخره، بالاخره مجبور شد و فروخت. در این حال دو تا از دختراش از گرسنگی از دنیا رفت، خیلی بس ناجور. حالا هر حال بعد دیگه مردم هر چی هم پول دارن میدن برای خرید محصول، بعد هم دیگه تموم میشه. بار سوم برادران یوسف یا با یه پول اندکی اومدن برای هست یوسف، گفتن که یا ایها العزیز مسنا و اهلنا الضر، ما و خاندانمون رو تنگ دستی فرا گرفت و جئنا به بضاعت مزجات، با یه پول کمی اومدیم و حلوی تو فرو فلن الکل، تو به پول ما نگاه نکن، پیمانه رو پر کن و تصدق علینا، مازادش رو صدقه حساب کن، ان الله یجزی المتصدقین. هست یوسف مثل خیلی دلش سوخت، بعد دیگه خودش خواست معرفی کنه، گفت یادتونه با یوسف و برادرش چه کردید؟ هل علمتم ما فعلتم به یوسف و اخیه اذ انتم جاهلون؟ نه یه دفعه مثل که متوجه شده باشن، قالو اینکه لانت یوسف، تو یوسفی؟ قال انا یوسف و هازا اخی، بله من یوسفم، اینم برادر من. قد منن الله علینا، خدا بر ما منت گذاشت. بعد این جمله رو میگن، انه من یتبع و یصبر فان الله لا یضیع اجر المحسنین، اگر کسی تقوا پیشه کنه و در مسیر تقوا صبر کنه خدا اجر محسنین رو ضایع نمیکنه. دو تا نکته در این آیه است. نکته اول اینه که اگر کسی متقی باشه و صابر باشه، چون تقوا صبر میخواد، آدم تصمیم میگیره متقی باشه، امتحان میشه، باید در امتحان مقابل باشه. اگر متقی بود و در مسیر تقوا صابر بود میشه محسن، چون میگه فإن الله لا یضیع اجر المحسنین. بعد نکته دوم اینه که اگر کسی محسن بود خدا اجر دنیایی او رو ضایع اِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَسْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ. حضرت یوسف چه اجری رو مطرح میکنه؟ داره شرایط دنیایی خودشون میگه، میگه بله خدا لطف کرد که این موقعیت رو به ما عطا کرد. بعد یه قانون میگه هر کس متقی باشه و در مسیر تقوا صابر باشه خدا اجرش رو ضایع نمیکنه. دقیقا همین بحثی که در این سوره زمر هست، این آیه رو من خدمتتون عرض کنم، آیه 90 سوره یوسف، در چند تا آیه قبل باز همین بحث رو مطرح میکنه، میگه ولی اجر آخرت خیر، اجر آخرت که بالاتره، اجر دنیای انسان متقی صابر ضایع نمیشه. البته اولش امتحان میشه، انسان مقاومت لازم داره، ولی اگر مقاومت کرد و پایداری کرد قطعا خداوند بهش عنایت میکنه. در اینجا هم میگن که للذین احسنوا فی هذه دنیا حسنه، ای اهل ایمان تقوا پیشه کنید. اگر شما مؤمن هستید راه تقوا رو در پیش بگیرید میاید میشه محسن، این اصطلاح در قرآن. اگر به مقام محسن رسیدید براتون خدا حتی در دنیا حسنه مقدر میکنه. للذین احسنوا فی هذه دنیا حسنه و ارزالله باسره، زمین خدا هم پهناوره. خیلی دلبستگی به یه امکانات موجود به یه شرایط محدود نداشته باشید. ببینید کجا رضای خداست، اونجا باشید. چه شغلی رضای خداست، او رو انتخاب کنید. بقیهش دست اوست. مضمون بعضی از روایات اینه، روزی ها مقدره، با تلاشی که ما انجام بدیم به مون میرسه. اگه میخواییم زیاد بشه باید دعا بکنیم، تلاش ما هم موثره. اما راه رو شما انتخاب میکنید. اگر شما راه طیب و حلال انتخاب کردید، روزی مقدرتون رو خدا از اون راه طیب و حلال بهتون میرسونه. اگر شما خدایی نکرده راه مشتبه یا راه خلاف انتخاب کردید، خودتون کاری کردید که روزی شما از راه نامطلوب به دستتون میرسه. مجدداً در آیه بعد، بعد داره که این نمای و فصابرون اجر هم به غیر حساب. این اجر دنیا، اما یه اجر آخرتی هم هست. اونایی که در مسیر تقوا صابر باشن خداوند اجر اونها رو به غیر حساب خواهد داد. در آیه بعد داره که قل انی امرتو ان اعبد الله مخلصا له الدین، من مأموریت دارم از طرف خدا که فقط خدای رو بپرستم، به صورتی که تمام دینداری من، تمام قانونمندی من، تمام برنامه زندگی من فقط خالصانه در مسیر دین خدا باشه. و عمر خودم اکون اول المسلمین، و من فرمان یافتم که اول مسلمان باشم، اول تسلیم در پیشگاه خدای سبحان. قل انی اخاف و انعصیت ربی عذاب یوم عظیم، بگو من میترسم که اگر پروردگارم رو عصیان کنم، اگر پروردگارم رو عصیان کنم از عذاب روز عظیم میترسم. به چه کسی میگن این حرف رو بزن؟ به رسول خدا صلوات الله علیه و آله. امیر المؤمنین حضرت زهرا حسن و امام حسین سلام الله علیهم اجمعین، اونا میگن که انا سوره حلقت آمال اوناست دیگه، انا نخاف و من ربنا یوم عبوسا قمطریرا، ما برای اون روز نگرانیم. خب دیگه اگر من گفتم که من از جهنم نمیترسم ولی فقط نمیدونم مشتاق چنین و چنانی، عرفانهاییست که با قرآن جور در در باره اون ارواح عالیه داره که اینا، اونایی که شما میگید شریک خدا، اینا اگر واقعا یه ارواح عالیه‌ای هستن، اینا خودشون دنبال اینه که به خدا تقرب پیدا کنن. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، دنبال اینه که بتونن یه قدر خودشون رو به اون نزدیکتر کنن، و یرجون رحمت او و یخافون عذابه، اونا به رحمت خدا امیدوارن، خودسر نیستن، اونا از عذاب خدا خائفن. این عذاب رب تکانم محذورا، البته عذاب خدا چیزیست که باید ازش حذر کرد. در حال زندگی دنیا رو قرآن میگه آمیخته ایست از نعمت و مشکلات، ولی آخرت دیگه اینطور نیست، و فل آخرت عذاب شدید و مغفرت من الله برزن. دیگه یک سویه میشه انسان، یا گرفتاریست یا مغفرت و رضوان الهی. قیامت هم خلاصه جدی زود هم میرسه، بحث دیشب هم بود. ولله اعبد و مخلصا له دینی، دو مرتبه تأکید میکنن، بگو من خدای را میپرستم و نه غیر او را، مخلصا له دینی، دینم رو فقط برای او خالص میکنم. فعبد و ماشرق و مندونه، شما مشرک ها هر چی میخواید بپرستید. قل ان الخاسرین الذين خسروا انفسهم واهليهم يوم القيامه، بگو میدونید چه کسانی زیان مندن؟ زیان واقعی نیست که انسان یه پولی از دست بده، در یه معامله ضرر میکنه، خواهی که جبران میشه. قل ان الخاسرین، زیان مند واقعی، الذين خسروا انفسهم واهليهم يوم القيامه، اونایی هستن که در روز قیامت خود و اهل خود رو به خسران کشید، خودش رو به خسران میبره. با یه تفکرات واهی میبینید که اجرای احکام خدا رو کنار میذاره. بنده خدایی رو باهاشون صحبت میکرد، میگفت من خوشحالم که حق کسی رو ضایع نکردم. حالا بحث اینه که نماز مثلا نمیخونه، مقید به احکام خدا اصلا نیست. گفتم خب اون شرط لازم کافی هم هست، باید در پیشگاه خدا که این همه نعمت رو عطا کرده، ما باید دعوت او رو به محضر خودش باید نادیده بگیریم. اگر بزرگی ما رو دعوت بکنه به خلوت خودش، افتخار میکنیم یا بی‌اعتنایی میکنیم؟ آیا کدام بزرگ به ساحت قدس روحی راه داره؟ نماز یک دعوت رسمی پروردگار، بی‌اعتنایی کردن اهانت جسارت. و بعد با یک تفکرات دلخوش کننده این نماز رو شما مثلا خدایی نکرد. خب این یک عمر در زیانه. ولعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا و عملوا الصالحات. عمل الصالحات هم گفتیم اولش نماز و آخرش هم نماز. قل ان الخاسرین، چی داره زیان میکنه؟ اونی که در روز قیامت خود و اهلش رو به زیان کشیده. بنده خدایی میگفت که یه خانومی راجع به حجاب باهاش صحبتی شد، گفت همسرم راضی نیست. تو دیگه شده گناه خانم تو به عهده میگیری، این تو داری او رو هم به زیان میکشونی در روز قیامت. احکام خدا چیزی نیست که روز قیامت ما خواهیم دید. یکی میگم یه خدا رحمت کنه، یا آقای حقیقی بودن منبری در تهران، خیلی اهل دل بود، شوخم بوده بود، گاهی گفت به حضرت عباس قیامت راسته. حالا این هم که میگم به حضرت عباس درسته، ما روز قیامت خواهیم دید. اگر همه دنیا رو به ما داده باشن که یک معصیت خدا بکنیم، ضرر کرده رو میبینیم اونجا. تا چه درسته که آدم خدایی نکرده صد تا گناه بکنه که یک خورده دنیا رو بهش بدن یا ندن. ولن الخاسرین الذین خسروا انفسهم و اهلیهم یوم القیامه ذالک هو الخسران المبین، این زیان واقعیست. ما همه زیانمندی ها رو با اقلام دنیوی محاسبه می کنیم. اگه آدم با بیاد تو فضای قرآن فکر بکنه یه جوری دیگه فکر بکنه. مطابق قرآن رو خون و تدبر کرد و تو وجود هزمش کرد. لهم من فوق هم ظلل من النار و من تحت هم ظلل، سایبانهای آتش از بالا و زیر پایشون براشون خواهد بود. ذالک یخوف الله به عباده، یا عبادت تقوم. این اون چیزیست که خدا بندگانش رو میترسونه. ای بندگان من تقوا پیشه کنید، فتقونه جانب من رو داشته باشید، تو زندگی با من باشید، ضرر نمی کنید، خدای تو کمک من کن. والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها، اونایی که از طاغوت اجتناب میکنن که طاغوت رو بپرستن. دیشب تو در بحث کلاس گفتیم کسی که زیر بار ولایت الهی نره اولیاء هم طاغوت. والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها و انابوا الالله، و بعد برمیگردن به درگاه خدا جنابه میکنن. لهم البشرا، برای آنها بشارت خواهد بود. فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه، بشارت بده آن بندگان من رو که سخنها را می شنوند، موقع عمل بهترین رو عمل می کنند. حرفای مختلفی می شنوند، یکی میگه ای بابا حالا اینقدر هم که خدا سختگیر نیست، حالا مثلا قضا اینطور نمیشد ما نگه چقدر وظیفه داریم تحقیل کنیم. یه کسی میگه نه، باید اهل احتیاط بود، اهل حق بود. موقعی که میخواد تبعیت بکنه نمیاد راحت ترین رو انتخاب کنه. یه بند خدای دنبال این میگش که ببینه کدوم یکی از این مراجع راحت تر فتح کنه. گفتم مثل این میمونه که شما مریض شدی دنبال این میگردی کدوم پزشک نسخش ارزونی تره که بری تلو. آدم به فکر سلامتیش بیشتر باید باشه یا به فکر اینکه کی ارزون تر میگیزه. فیتبعون احسنه، کدوم رو فکر میکنه خدا بیشتر روش نظر داره اون رو تبعیت میکنه. اولئک الذین هداهم الله، اینا هستن که خدا هدایتشون، اینایی که موقع عمل تو حتی شنیده های خودشون او که به احتیاط نزدیکتره، او که به رضای خدا نزدیکتره، او رو عمل میکنه. اولئک الذین هداهم الله، اینا هستن که خدا هدایتشون کرده. و اولئک هم اولو الالباب، اینانند که صاحبان خردند. در آیات بعد یه مقداری میرن سراغ باز امکانات زندگی دنیا و اینا. به هر حال آیه 22 هم در باره شرح صدر و نور الهی بحث میکنن. این آیه رو هم عرض میکنیم، بعد شما ببینید اگه سوالی بود نکته‌ای بود بفرمایید. برداشن با آیه 42 رو میگیم راجع به بحث توفی و قبض روح، که او وقت بحث دیگه میره تو بحث سیر بحث معاد. شبای بعدشم انشاءالله آیات آخر سوره صمد رو از آیه 67 مورد بحث قرار میدیم که مراحل قیامت هست. آیه 22 اینه، افمن شرح الله و صدره للاسلام فهو على نور من ربه فویل للقاسیة قلوبهم من ذکر الله اولئک فی ضلال مبین. آیا آن کس که خداوند سینه او را گشاده کرده است در نتیجه او در نوری است از پروردگارش؟ این یک دست افرادی می‌مونند. از اون طرف فویل للقاسیت قلوبهم من ذکر الله، وای بر کسانی که دلهای اونها از یاد خدا به غفلت افتاده و به مصابت کشیده شده. اولئک فی ضلال مبین، اینا دیگه در یک گمراهی روشنی هستن. سوال، چگونه ممکن است که خداوند به انسان شرح صدر بده و نورانیت در وجود او ایجاد بشه؟ در قرآن و روایات ما این بحث بسیار مورد تاکید قرار گرفته. این در مسیر کلاس دیگه، اگر کسان این راه رو درست برن به جایی میرسه که خداوند شرح صدر بهشون میده و در نتیجه نورانیت داره. در روایات ما بابی رو باز کردن تحت عنوان این که یه سری علوم پشت پرده هست که خدای رحمان به عنوان جایزه تقوا به اهل ایمان عنایت میکنه. لیس العلم به کثرت تعلم، علم با کثرت آموزش نیست، اون علومی که مورد بحث علوم معنوی، بلغ و نور یقذفه الله فی قلب من یرید و ایهدیه. علم یه نوریست که خداوند میفکند در دل کسی که بخواهد او را هدایت کند. یعنی یه چیزایی رو باید تو آدم بدن. حالا میگیم چطوری میدن؟ در روایات دیگری تحت عنوان الهامی رو مطرح میکنه. اذا اراد الله و عبد خیرا فقه و فقین و الهم و لیم. اگر خدا بخواد به یه بنده خیر برسونه، او رو در دین فهیم میکنه که دین خدا رو میفهمه و به قلب او یقین رو القا میکنه و الهام میکنه. یه چیزایی رو باید عنایت بکنه. درباره اصحاب کهف داره. صلوات
خیلی
نه 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 فتیتون آمن به رب بهم و زدناه خدا. اینها جوانانی بودن، جوانای مجلس، به پروردگارشان ایمان آوردن، ما هم بر هدایتشون افزودیم. و ربطنا على قلوبهم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض. موقعی که اینا قیام کردن گفتن رب ما رب آسمان ها و زمین است، ما با قلبشون ارتباط برقرار کردیم، ما با دل اونا ارتباط برقرار کردیم. یعنی پس از او برم میشه خدا میاد ارتباط برقرار میکنه. اگر رسیدیم حال حدیث رو در این زمینه باز حفظ میکنیم. در آیه 28 سوره حدید، یا ایها الذین آمنوا، خطاب به ماست. هر کجا میگه یا ایها الذین آمنوا، ظاهرا 89 بار در قرآن خدا بدون واسطه با ماها داره صحبت میکنه. اتقوا الله و آمنوا به رسوله. دو تا کار انجام بدید این نتایج رو ببرید. یک، اتقوا الله. تقوا به معنای نگهداری، قنا عذاب النار، خدای ما را از عذاب آتش نگه. تقوا وقوا بوده استش، از ریشه وقا یقی. او انفسکم نار، خودتون از آتش نگه دارید. اتقوا الله یعنی خدا رو داشته باشید. ترک معصیت و پرهیز از لوازم تقواست، ولی تقوا معناش توسعه یافته تره. نماز شب هم تقواست، نماز اولی وقت هم تقواست و عبادات هم تقواست. خدا خواهی اینه که آدم هوای جانب خدا رو رعایت بکنه. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، یک، و آمنوا به رسوله، دو، به رسول الله ایمان بیارید، اعتماد کنید به او. در زمان خود پیامبر اکرم یک اعتماد بوده و الان یک اعتمادی دیگه است. احکامی رو که رسول خدا برای شما گفته بهش اعتماد کنید. چطور؟ به یک پزشک اعتماد میکنیم. یحل لهم الطیبات و یحرم علیهم الخبائث. هرچی طیب بوده، آیه 158 سوره احرام، الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل بيومبر شرح بيومبر الإسلام شرحان يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر هرچه خوبی امر میکنه هرچه بدی نهی میکنه و یحل لهم الطیبات هرچه طیب میگه حلال و یحرم علیهم الخبائث هرچه خبیث میگه حرام اعتماد کنید به احکام پیغمبر متقی باشید به رسول او اعتماد کنید نتیجه چه خواهد بود یعتکم کفلین من رحمته خداوند اگر این کار رو انجام بدید دو بهره از رحمتش رو به شما عطا میکنه هم دنیایی هم آخرتی و یجعل لکم نورا تمشون به یه نوری در قلب شما قرار میده که با اون نور راه میده بالاخر از این آدم چیزی میکنه وعده صریح آیه قرآن اگر شما متقی باشید به رسول او اعتماد کنید خدا اولا هم بهره دنیایی بهتون میده هم آخرتی یک دو و یجعل لکم نورا تمشون به نوری در قلب شما قرار میده که با اون نور راه میده حق و باطل رو میفهمید ظلمتها رو نمیگذارید وارد قلبتون بشه از گناه متنفر میشید چون ظلمت گناه رو حس میکنید استشمام میکنید کما اینکه بعضی از گناهان رو همینطور ما الان از نورم بدن میاد نسلی کشنده میشه اسم مشروبات الکلی هم بیارم چندش میشه ولی بعضی گناهان رو که عادت داریم نه اونی که نور قلب بهش بدن از گناه متنفر میشه هرچی هم لذت بخشه برای او لذت هم و یجعل لکم نورا تمشون به سوم و یغفر لکم گناهاتون رو میامرزه میارزه یا نمیارزه و الله غفور رحیم خدا آمرزنده است و مهربان فراوان در آیات و روایات داریم ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا شما در پیشگاه خدا متقی باشید خدایی زندگی بکنید خدا اون بینش و نور تشخیص حق از باطل رو بهتون میده البته ما از هماهنگی با کتاب و سنت نباید خارج بشیم و همینطور چقدر ما در روایاتی بحث داریم و چقدر در آیات قرآن اینجا داره افمن شرح الله صدره للاسلام پس او کسی که خدا قلب او رو برای اسلام تشریح کرده گشایش داده فهوه علا نور من ربه این دیگه همیشه در یک نوری از خداست خدا میخوابونه جلو پاشو روشن میکنه از اون طرف فبید للقاسیت قلوب هم من ذکر الله وای برانها که به خاطر روی گردانی از خدا و بی ارتباطی و قفلت قلبشون به قصابت کشیده شده اولئک فی ضلال مبین داستان فضیل عیاض مشهوره برای دزدی رفته بود بالای پشت بام خانه‌ای که بیاد پایین حالا تعریف های دیگه ای هم میکنم که غیر از دزدی اهداف دیگه ای هم داشت زمزمه ای رو میشنه گوش میکنه میبینه صدای خواندن قرآنه حال هر سایه بوده که بوده قرآن میخوند دقت میکنه میبینه این آیه است علم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله اما نزل من الحق آیا وقتی آن نرسیده که دل مؤمنین به یاد خدا و به قرآنی که از طرف خدا نازل شده دلشون نرم بشه به شریعت خدا دیگه اون موضع گیری ها رو نداشته باشن نفسانی برخورد نکنن میگن فضل یه تکونی خورد گفت چرا خدای وقتش رسید برگشت آدم قطاع و تنین شد از عباد روزگار چه عجیبی گاهی این یک آیه قرآن را اگر آدم دل بده اینطوری، یه حدیث رو باید دل میده این شکلی. نمیدونم ما تموم شد چه دقیقه یا نه؟
تموم
شد
50 دقیقه است.
50 دقیقه شد. خب بس حدیثی رو مخاطب با این
زنگ. خدا
فرض شد ان شاء الله. اگه سوالی نبود بعد از اون بعد بفرمایید. چطور حالید؟ من فکر کنم ما 8 رو شروع کردیم.
50 دقیقه وقت دارید.
50 دقیقه شد.
از اول است. خدا اگه سوال نیست حدیث رو بفرمایید. نفس نیست که نیست. من
یاد کنم. خواهش
می‌کنم. می‌دونیم توی مسیحیت یه ارزش قائل هم برای خوب از گناه که برای قسمت از گناه قائل نیست.
برای خوب از گناه؟
نه، برای توبه. یعنی میگن کسی که گناه رو کرده بعد لذت گناه رو میدونه، بعد توبه میکنه، بعد دیگه گناه نمیکنه با وجودی که میدونه لذتش چیه، این بهتر از کسی که هیچ وقت گناه نکرده. از نظر عقلی خوب یک که به نظر من یک به نظر رسی یک که به اصطلاح سندیه یک منطقی پشتش هست، ولی خوب جالبه که در اسلام میگه که تمام مثلا اولیاء الله اینها نه اصلا گناه هیچ وقت نکردن، لذت گناه را هیچ وقت نچشیدن. ولی خوب این رو این آیه واقعا به همین شکلش؟
نه ببینید، ترک گناه یک موهبته، اما نجعل المتقین کالفجار. قرآن میگه مگر میشه ما انسانهای متقی رو با خود کامل مساوی قرار بدیم؟ او که ترک گناه میکنه کف نفسی برای خدا داره. البته توبه هم یک ارزشه، خداوند بندگان تائب رو دوست داره. ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین. منتها کسی که گناهان رسمی رو انجام نمیده مگر دیگه توبه‌ای برای اون نیست. توبه مراحلی داره. یه مرحله توبه، توبه از گناهان رسمی است که بیان هستن. مرحله بعدش کسی که اهل پرهیز از شبهات، او اگه یه وقت تن به شبهه بده باید توبه کنه. او هم عظمت توبه رو در مرحله بالاتری دریافت. اگر کسی از شبهات هم اجتناب کرد، اگر از خدا غافل بشه از غفلتش توبه میکنه. گفتم مرحوم آقای قربان یکی از منبریای تهران بود، خیلی اهل دل، به شاگرداش میگفت هر وقت نماز شب خوندی بعد پسترش توبه میکنه، از نماز شبش توبه میکنه که نکنه خدایا این خالص نبود، یه غروری به من دست بده. و یه توبه آخر داره، اگه فقط توبه از گناه رسمیه تا میرسه به مرحله اولیاء خدا. پیغمبر امام باقر سلام الله علیه فرمودن پیغمبر اکرم شب 70 بار میگفتن اتوب الله. یک پیغمبر خطا میکنه، اینجا توبه از خطا نیست، توبه مراحلی داره. این خیلی حرف ضعیفیست که ما بگیم گناه بکنه بعد توبه بکن که ارزشش بالاتر باشه. حالا اومد آدم موفق به توبه نشد، چون لذت گناهی و آدم هم میبره که میبره. بعدم انما التوبه علی الله للذین یعملون السوء بجهاله ثم یتوبون من قریب. توبه ای که خدا بر عهده خودش میدونه مربوط به کسانیست که گناهی رو مرتکب میشن فوراً توبه میکنن، چون اگر بمونه معلوم نیست آدمی که دلش به توبه باقی باشه. و بعد این حرف یک حرفیست که شیطان القاع میکنه که انسان گناه رو برای آدم سبک بکنه. آدم اگر مراحل تقوای اولیه رو طی کرد تو مرحله بعدی باید توبه بکنه. من برخورد کردم با کسانی که اینا یه گاهی مثلا مراقبتش رو از دست میده، یه عمل احتیاطی رو کلافه میشه، او از اون توبه میکنه تا برسه به ما منتها توبه هر کسی من نمیدونم پیغمبر اکرم از چی میگه توبه الالله. آیا شب در شدت ارتباط به یاد روز میفته؟ او یه لحظه از خدا غافل نبوده، به یاد روز میفته که در روز این شدت کم شده بود به خاطر ارتباط با مردم عظیمه. حالا اینم من دارم میبافم، من چه میدارم از چیه؟ اما از این چیزایی که ما فکر میکنیم نیست. ممکنه مثلا یه کسی اتفاق بیفته، حالی که میگم یه نمونهی داشته، همسفر میشه با یک عالم بزرگوار متقی، بعد شب میبینه آقا گریه میکنه، گناهانش توبه میکنه، مثلا این فلا خودش فکر میکنه آقا هم مگه از این کارایی که ما میکنه میکنه، نمیدونم حالا اون یه آدم یه اهل مثلا لب پیاله میزده و اینا، میگه شک میکنه اون نه با اون توبه از این چیزا نمیکنه، اون از این چیزایی از یه مرحله دیگه. بنابراین این بهره‌مندی از عظمت توبه و موهبت توبه پایان نداره که من بگم گناه بکنم و توبه کنم. تو گناه نکن، بعد اون وقت به یه توبه های دیگه قلب پای تو میذارن که اونا یه عظمت دیگری خواهد داشت. آیا تلقین میت در زمان پیامبر اکرم هم وجود داشته؟ ممکنه حالا با این دعاهایی که ما میخونیم نبوده، ولی بالاخره یه چیزی بوده. پیغمبر اکرم میستادن یه صحبتی میکردن با میت، میگن با سعد ابن معاذ به چه صورت بوده. این دعاها بعدا از ائمه خدا نقل شده که این مسائل رو بهشون تلقین میکنیم، ولی به صورت ساده. حالا اگر یه وقت کسی دعاها رو یادش نبود، باید به هر حال به زبان عادی هم که هست به میت تلقین بکنم خوبه، چون روح میاد دنبال جنازه حرکت میکنه. طبق روایت امیر المومنین سلام الله علیه با مشایعت کنندگان سخن میگه، اما اونا سخن او رو نمیشنون. میگه وضع من باید برای شما عبرت باشه، تلاش کردم از حلال و حرام جمع کردم، امروز بهرش مال دیگران وبالش مال من. بعد دفنی که میکنن روحم هست، بعد که همه میرن دیگه روح رو حالا میبرن. آیا شب اول قبر امر حتمیست و در شب سوال و جواب به عمل می آید؟ یا اینکه انسان وارد برزخ می شود و در شب اول مرگ کاری صورت نمی گیرد؟ آیا حدیثی وجود داره؟ احادیث فراوانه درباره شب اول قبر، مطابق ما مجلسی می گن منظور از قبر همون جاییست که روح وجود داره، که وقتی انسان وارد اون عالم می شه مورد سوال فرشتگان قرار میگیره که کجا بودید، چه کردید. به بعضی ها فرشتگان سلام میکنن، انشاءالله شاید فردا شبی بحث رو مفصل مطرح کنیم چون بحث تبعیه. به بعضی ها عتاب و خطاب میکنن، به بعضی ها وعده بهشت میدن و همون جای گفتگوهای بین فرشتگان اینا انجام میشه که در قرآن اشاراتی داره، روایات هم به صراحت بیان کرده. در آیه سوره واقعه فراوان و متشکرم 989 واقعه فراوان و ریحان و جنت و نعیم. در آیات سوره واقعه قرآن مردم رو سه دسته میکنه، میفرمد فلولا ادا بلغت القلوب، چرا وقتی که جان به گلوگاه میرسه و انتم حین اذن تنظرون، در اون لحظه شما دارید محتضر رو نگاه میکنید، عزیزی از شما در حال جان دادنه یا آشنایی از شما، و نحن اقرب الیه منکم ولکن لا تبصرون، تو اون لحظات ما به اون نزدیکتریم از شما، اما اون چیزی که اون میبینه شما نمیبینید، هنوزم کامل نمرده. به تعبیر امیرالمومنین سلام الله علیه زبان از کار افتاده ولی چشم میبینه، اما چشم یک دفعه پشت پرده رو میبینه، دیگه توجهش به او بره، مأموران خدا رو میبینه. ما به اون از دیگتریم از شما، اما اون چی که اون میبینه شما نمیبینه. فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجعونها ان کنتم صادقین، خب اگر کسی نیست که شما رو به محاکمه الهی بکشه، اختیارتون دست خودتون، این عزیزتون رو برش گردونید. بعد سه دسته میگن فهم ما امکار من المقربین، اگر از مقامات قرب باشه از همین لحظه فراوان و ریحان و جنت و نعیم مواجه خواهد شد با روح، یعنی آسایش، ریحان بوی خوش، و نسیم خوشنواز بهشتی و جنت و نعیم بهشت پر از نعمت. و اما امکان من اصحاب الیمین، اگر از مؤمنین معمولی باشه فسلام لک من اصحاب الیمین، تو خیالت از اصحاب الیمین آسوده باشه، نه اون نعمت ها رو وعده میدن نه عذاب مرحله بعد. و اما امکان من المکذبین الظالین، اگر از کسانی باشه که اینا تکذیب میکنن میگن قیامت رو کی گفته دروغه و گمراهن، فنزل من حمیم میهمان سرایی، از آب داغ و تسلیت و جهنم مواجه شدن با آتش جهنم، ان هذا لهو حق الیقین، مسلم بدانید که این حرفایی که گفتیم اینا حق و یقینیست. این طور نیست که خدا همینطور اینا رو گفته که مثلا شما آدمای خوبی بشید، نه، این واقعیتیست که پیش خواهد آمد. یک معنای دیگه هم اینه که ان هذا لهو حق الیقین، میگن یقین سه مرحله داره: دانستنی، دیدنی، یافتنی. علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین. یقین دانستن اینه که آدم ندیده به یه چیزی یقین داره، خیلی از مسائل دنیا این شکلیه. یقین دیدنی اونه که ببینه، مثلا از پشت دیوار دود رو میبینه، یه وقت میره بالای دیوار خود آتش رو میبینه. یقین یافتن اینه که دستشو ببره گرمای آتش رو بیان. میگن دو مرحله یقین رو قرآن در سوره تکاثر میگن، یعنی قل یقین و عین الیقین، حق الیقینش رو اینجا میگن. حالا این تقسیم برمیگه ان هذا لهو حق الیقین، لحظه مرگ لحظه حق الیقینه که انسان میابه، فرشتگان رو میبینه، جریانات پشت پرده رو خواهد. چرا با وجود اینکه نص صریح قرآن بر عدم علم غیب پیامبر اکرم تأکید کرده است، چرا ما باید اینقدر برداشتن علم غیب ائمه اطهار علیهم السلام تأکید کنیم؟ البته قرآن در یک آیاتی بر عدم علم غیب اشاراتی داره، در یک آیاتی هم بر وجود علم غیب. به صراحت اعلام میکنن که خداوند بخشی از علوم غیبی خودش رو در اختیار رسولان الهی قرار میده. بنابراین جمع اینها این میشه که پیغمبر به خود یا خود علم غیبی ندارن مگر اون مقدار از علوم غیبی رو که خداوند در اختیار او قرار خواهد داد. در آیه آخر سوره جن فرمود که عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا، خداوند دانای بر غیب است و غیب